دوره فقه حکومتی استاد موسوی 18 شهریور 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. حضور دوستان در فضای مجازی پررنگ، کمرنگ، نمیدونم یا نه واقعا تکالیف کامل انجام نشده، نرسید آقا، تکلیف خیلی از دوستان نرسید. انشالله که همه فرستادن. خب داری جنبندی میکنیم؟ آها خب این یه دلیل موجه، یعنی هنوز میگن هنوز مسلط به کار حدیثی و رجایی نیستیم، یعنی افرادی که نفرستن عمدتا مشکلشون این بوده. آره من میخواستم یه دور انجام بدیم بعد معلوم بشه که نصف تکلیف و نصف افراد انجام ندادن.
مباحثه و
تحلیل هم نوشته
بودید
واقعا
بیشتر از یه ساعت میشه با
تکلیف دیروز. گفتم چون خب دیگه گفتم هر روز لازم نیست مباحثه کنی، هر روز لازم نیست تحلیل رو دیروز نیست، تکلیف رو امروز انجام میدادی. از نظر رفقا که تو کار اکثر دوستان، یعنی تمامتون رو همه دوستان، کار مصدر شناسی نبود، مخصوصا حدیث مرسل. مرسل است دیگه، تموم شد. به این که نمیگن کار حدیثی، اولین کار حدیثی که خب مرسل، خب سند بعدی، سند بعدی رو همینطوری دوستان کپی پیست تمام. خب سند ارزش داره نرزش نداره، اصلا سند عالم، اصلا یه سلسله رواد، این سلسله رواد اصلا کیان، قابل اعتماد هست این حدیث، قابل اعتماد نیست این حدیث.
سندا که در واقع همش هشتگ چیز بود، هیچ کدوم خاطره به اصطلاح موثق صحیح نبود، از مجموع
اونا
میشده.
چی گفته آقا؟ از 3000 تا صفر هم بذاری کنان هم دیگه از یک درست رو میکنن. حالا باشه ببین، بعضی هاشون کسان صفر که چه ارز کنن، منفی هم، نمره منفی سنگین. خب حالا بریم ایشالله دوستان هم مصدر رو هم سندای اون روایت اول رو
مصدر شناسی کردیم.
نه مصدر شناسی حالا میگیم میرسیم به این، میگم مثلا بعضی از شما نه، بعضی از اینا رو شما توی اون با نرزاد درایی پیدا نمی کنیم، بعد بینید تو رجال و شیعه، بعضش اونجا پیدا میکنیم، بعضش هم نه دیگه، مجبوریم بینید سراغ شامله.
کار رجالی
هم
نکردیم، کار مستری
کردیم، کار سرچ نکردیم. خب دیگه توی بخش رجالش اسمی آدم زمینی چی ها اومده دیگه، به همین سادگی فعلا یه کپی پیست هم بکنین کافیه برای ما که بدونم آقا این بند خدا بالاخره یه آدمی هست اینجا اسمش اومده، این کیه؟ نه اینو بذاریم موقعی که بهش رسیدیم توضیح میدیم. خب و اما ادامه بحث قبلی، ما عرض کردیم ادله عمدتاً عقلیه، یه سریش عقلیه بر اساس استلزام احکام جزئیه، بر اساس استلزامات کلیه احکام، بر اساس حفظ نظام و قواعد کلی عقلی اولیه. بعد از این که حضرت امام این مدل استدلال رو به پیش میبره، میگه آقا یک مسیر استدلال دومی هم وجود داره غیر از این که شما مباشرتا مسئله روی میزتون بشه مسئله بکنه، و این که از یک تراث استدلالی اصلا استفاده کنید. شما یه تراث استدلالی داری که توی اون استدلال عقلی داری، استدلال عقلی داری، استدلال به قرآن کریم هم داری، روایی هم داری. و اون چیه؟ امامت. پس دلیل بر اونجایی که حضرت امام میگه فما هو دلیل الامامه بعینهی دلیل اون اللزوم الحکومه بعد غیبت ولی الامر، فقط کنیم جمله سنگینی ها. فما هو دلیل على امامه بعینهی دلیل على لزوم حکومه به اصل غیبه، درسته؟ بعد غیبت ولی الامر. خب فما هو دلیل میشه اهم از دلیل عقلی در دلایل عقلایی و دلایل نقدی، میشه قرآنی روایی. حتی ادله قرآنی و روایی را من تمام اینجور خاصی میفهمه. اگه دقت بکنیم اینجا چجوری میفهمه؟ تعبیر میبره به همون ادله عقلی و عقلایی و عمدتا نه
تعبیر
میبره به این معنا که میگه شما یه احساسش با متون مواجهه تعبدی میکنی، یکی متن گفته امامت دیگه تموم شد، امامت هم میری سراغ استظهارات لفظیه، چقدر میشه استظهار کرد الاخر، یا اصلا شما میری سراغ متن میگه آه این متن هم داشته با کی صحبت میکرده؟ به یه آدم عاقل دیگه، و داره این یه آدم عاقل رو میرسونه به نتیجه، خصوصا تو بحث امامت. روایات مربوط به امامت عمدتا استدلالیه، عمدتا هم طرف حسابش متکلمینن، ناقلا هم خیلی وقت متکلمینن. خب شما داری با یه عقل انسانی مواجه میشه، استدلال میکنی بر امامت. پس اکثر روایت شد بل کل روایاتی که شما دارید توی استنباط امامت، نه جنس روایاتی که میخواد تعبدن یه نقطه رو بگه، که ما خیلی کم داریم. ما روایاتی که داریم در مورد امامت عمدتا روایات استدلالیه. اون روایات استدلالی هم حاوی استدلال عقلیه. بلد شما میتونید ببینید حضرت امام که داره این روایت رو میاره، نه از باب استنباط از یک روایت تعبد کردن، شیوه استدلالیشون اینجوری نیست. میگه نگاه کن این دلیل، این یک دلیل، این دو دلیل، دلیل رو کی آورده؟ خود امام آورده. حالا من میتونستم خودم بیارم. فهم روایت در یک بستر عقلانی که قبلا گفتیم نمونه بارزش همین فهم امام از روایت امامت، یعنی روایت امام داره استدلال میکنه، منم دارم استدلال میکنم دیگه. خب خیلی خوبه یه معصوم استدلال کرده باشه. این ورود بعدی حضرت امام که دوباره شما میتونید بگید هویت عقلی داره ولی با استفاده از متون روایت. به عبارتی که حضرت امام دیرون میگه آقا من که فقط اینجوری استدلال نمی کنم، مثلا فقاهت یعنی همین، استدلال فقهی هم همین شکلی، اهل بیت هم همینجوری استدلال میکردن. خب اول از همه ایشون خارج از ادله نقلی میاد یه دلیل عقلی و عقلایی میاره که اهمال امت اصلا معقوله یا نه. ما اولین چیزی که داریم با اهل سنت میگیم چیه؟ یک امت از حضرت رسولی همه زحمت بکشه رو جزئیات مشکلاتش حساس بشه، این اتفاق نیفته، اون اتفاق بعدش هم یه دفعه ول کنه، بگه خودتون هر کاری کنید، خب این امت تفرقه درش پدید میاد، دعوا را میفته. اون شامی اومده بود پیش هشام، دیدیم دیگه تو کتاب الحجه. دو تا روایت داریم ما، یه روایت یه شامی میاد، اون که میره بطره داستان دیگه است که میره مجلس فلانی رو خراب کنه، نه اون یکی دیگه است که یکی از بزرگان معتزله رو میره مجلس خراب بکنه، نه یه داستان بعد از همونه، تو هم اصول کافی بعد از همون روایت، روایت دوم باب. یه شامی میاد بین اصحاب حضرت میگه خب آقا شنیدم خیلی شما دور براتون شلوغه و اینا، بیان یه چند نفر بفرست با هم مباحثه بکنن. بعد هشام شروع میکنه به اینم یه میگه خب بگو کی ادله‌ای که میخواد اثبات کنه آقا امام توه، بگو. شروع میکنه به سه جمله فقط میگه. اولین جمله که میگه میگه آقا شما قبول داری که اصلا پیامبر اکرم اومد این مثل که امت رو حفظ بکنه و حفظ امت رو جمع کردن امت مهمترین؟ بله. میگه بله، ولی قرآن رو فرستاده. چی رو فرستاده؟ چی رو فرستاده؟ بعد گفت خب در این حال الان من و تو با هم اختلاف داریم. کی ساکت میشه؟ میگه یعنی اگه قرار بود قرآن حل کننده این مشکل اختلافات باشه، چون این حرفشون این بود دیگه، قرآن بیانه، تبیانه و از این جور چیزا دیگه، شما اصلا نیاز به چیز دیگه ندارید. میگه خب اگه اینه بس ساکت میشه. حضرت صادق میگه چی شو ساکت شدی؟ میگه من مونده بودم چی بگم. اگه میگفتم که این حل شده، خب این قرآن چی میشه؟ اگه میگفتم این نیز، عملا دوباره استدلال خودم خراب میشد. بله، مسئله اصلی اینه. بالاخره خیلی واضحه، شما یه امتی رو درست بکنی، بعدش هم اهمال بکنی، تعیین تکلیف نکنی براشون. حکیم اصلا به هر جمعه اختلال نظام دیگه، ایشون میرسونه به اصل اختلال نظام آخرش. هیچ وقت حکیم به بر اساس اختلال نظام که حکم نمی کنه، و برعکس باید جلوی اختلال نظام بگیره. خب اینا همه استدلال چیه؟ عقلیه. من واضحات العقل. بعد از این پس شما یکی میاد اهمال امت.
اجازه
من
این روایتی که
تا میرسه به حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام. به عبارت دیگه یه نظامی هست که نبی اکرم به انداخته. حالا مسئله بعدی تو اثر غیبت از جلوگیری از اختلال نظام. بند روایت
که جلسه میشن گفتی به یعنی چند روی بکنی، چون یک از این روایت که اتفاقا طرف اومده داره با اشان بحث میکنه، میبره استدلال رو به کسی که باید بیاد اختلاف رو جمع کنه، ولی تهش میگه کسی باید باشه که لاعدلی نگه. مثلا ابن مسعود میگه لاعدلی، یه جایی نمیدونم باید کسی باشه که
هیچ حالا میرسیم سر شرایط والی میرسیم. فعلا دعوا سر اینه، نمیشه که امر رو ول کنی بگی هرچی شد شد. این که ممکن نیست. من واضحات العقل. دوم ایشون یه مسیر دیگه از استنباط میاره و اون یه سری مقاصده، اراه مقاصد. مقصد چیه؟ عدالت، تعلیم، تربیت. خب یک بحث اهمال امت، دو مقاصده مثل عدالت، مثل تربیت و موارد این چه حفظ نظام، سد ثغور از تجاوز. دوباره ایشون میگه اینا هم که بدیهیات عقلیه دیگه، فرقی نمیکنه الان، سال بعد، ده سال بعد. بعد به دلیل نقلی که میرسه میگه ایزن اینها هم همینطور
معیل
میاره. بله، یا دلیل عقلم، دلیل عقلم داره دلیل همینو میگه. فقط نیا کنید و معذاله فقط دلد علیه دلیلش ایزن. معمولا تصور ما اینه که تو استدلال فقهی باید اول دلیل نقلی رو بیاریم، بعد بریم سراغ ادله عقلی، ببینیم این دلیل ادله عقلی اینو تایید میکنه یا نمیکنه. جلد دو صفحه 620 کتاب البیع عربی رو من دارم میخونم. بعدش هم صفحه الوافی یه بابیه دیگه، فی انه لیس شیء مما یحتاج الناس الا وفیه وقد جاء فیه کتاب او سنه، که مجموعه روایاتی که تو این حوزه هست انشاءالله دوستان دیده باشن دیگه. این دست از روایاتو خب ایشون از این استدلال، از این روایات چه استفاده میکنه تو بحث روایی؟ یه مقدمه که همه چیزو گفتن. ببینید از روایاتی که ممکنه دقیقا یه نفر استفاده بکنه در نقض ضرورت حکومت اسلامی، امام استفاده میکنه در ضرورت وجود حکومت اسلامی. چطوری؟ میگه هر چی که مورد نیاز امته تو کتاب سنت اومده. خب چه نیازی بالاتر از مدبر امر امت دیگه، که حفظ نظام بکنه. و بعد میاره که تو روایت اومده برعکس است. پس اولا نمیتونه تو روایت نیومده باشه همچی چیزی، از اون روایتی که میگه آه اینا دیگه کنه، هر چی که شما لازم دارید که تو کتاب سنت اومده، یعنی دیگه کتاب سنت ما رو بسته دیگه، ما نیاز به چیز دیگه نداریم. برعکس میگه آه ما نیاز به چیز دیگه هم داریم، تو کتاب سنت اومده که شما نیاز به چیز دیگه داریم. واضحه جنس استدلال. بعد میگه آره هست. بعد میره سراغ اول الان. شما میگه اول الان که اهل بیت هست، اول الان ذیل آیه است دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ما میگیم اول الامر اهل بیت. امام به اطلاق اول الامر عکس میکنه و اصلا میگه این در مورد همین وضعیت ماست. اینجاست که احتمالا اختلاف پیدا بکنیم.
یعنی روایت مقدمه
میگه اگر اونه، اگه اونه باید به اطلاق این عکس کرد دیگه، اینجا هم اومده گفته. شما میگه نه این در مورد امام است، در مورد این هیچ چی نگفته. اون میگه خب اگه هیچ چی نگفته، شما خود این قرینه رو میخوای حذف بکنی، خب به من نشون بده. میگه نداریم. میگه میشه یه نیازی امت داشته باشه قرآن سنت در موردش حرف نزده باشه. پس بنابراین حرف زده. پس بنابراین شما اون فهمی که داری غلطه. میخوای اینو تخصیص بزنی به خلاف ظاهرش. اول الامر اطلاق داره. بعدش دلیل خودش داره نشون میده لما، چرا خداوند اول الامر قرار داده؟ به خاطر همین چیزا. این چیزا هم که محدود به حدود خاصی که نیست، نظاما للامه، نظاما للمله، لمن من الفرقه و غفو علا. این که لابد از این که کسی که بیاد قوام ایشون اینها بشه، فیقاتلون بهی عدو به هم، یقسمون بهی فیه هم، یقیم الله هم جمعت هم به جماعت هم به جماعت هم بیاد، اینا جمع میکنه جمعتشون را بندازه، جماعتشون را بندازه، یمن از ظالم هم مظلومه. یک کسی میخواد که اینا تو اون روایت اوله. اگر که امامی نبود، امینی نبود، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام. آقا همین الان اگه حکومت اسلامی نباشه، یه امامی نباشه، همین اتفاقا میفته دیگه. حالا این دوره نه اون دوره مثلا میافتاد، الان دیگه نمیافته. کی گفته؟ فرق نمیکنه. اگه مسئله اندراس، اگه الان نمیافته، خب قبلا هم نمیافتاد. و این استدلال ها عمدتا روایتی که تا قبلا شما میدیدین، اما به واسطه اون فهم عقلی، اون استدلال عقلی زمینه شد برای اینکه شما اصلا کلن یک جور دیگه‌ای به متون دینی رو ببینید. دوستان مسئله اصلی همینه. همین متن قرآن، همین متن سنت رو شما اگر یک زمینه سازی عقلانی درست بکنی و یه دریچه نگاه متفاوتی رو باز بکنی، فهم دیگه جاری میشه که میتونی بر اساس اون نگاه حکومتی پیدا بکنی. از همین متون، همین متون برای کسی که نگاهش تنگه، خیلی از این زوایا رو نمیبینه، حرفی نداره برای گفتن. شما بر اساس اون نمیتونی اصلا حکومت داری بکنی. بله؟
من اینجوری
میبینم، اینو
اینجوری برداشت
میکنم. طبیعیه، نیا کنیم. آره، به طور طبیعی هر کسی بر اساس چارچوب‌های ذهنی خودش برداشت خودش رو میکنه از من. خب، اما یه نکته اساسی اینه، در نهایت دعوای من و اون یه مسیر فهمه، یه مسیر استدلاله. در نهایت دعوای من و اون میره روی من میگم آقا این متن میگه هر چیزی که قرآن و سنت نیاز داره الی یوم القیامه گفته قرآن دیگه. یکی از نیازهای ما الان اینه که تکلیف ما رو تو این که کی حاکم باشه و چه جوری حاکم باشه و چی به حکومت چی باشه رو بعد معلوم کرده باشه، اهمال نباید کرده باشه. خب تو به من نشون بده کجا. میگه من نمیدونم. میگه من میدونم اینه. میگه آقا این تقصیر، میگه اشکال نداره، تو برو بگو. اگه این جور به اطلاق شفای عکس بکنی، اگه قواعد باشه که بر اساس قواعد باید به اطلاق عکس کرد، اصلا حرف اون خلاف ظاهره. حرف موافق ظاهر چیه؟ اطلاق دیگه. به اطلاقش بده شما چطور همه جا به اطلاق، به این یکی دیگه میرسه به اطلاق شخص نمی کنی. همه عدل امامت یعنی امام، نظری ما نظری امامت. حالا میرسیم به این بحث بعدی در مورد نظری امامت بیشتر صحبت میکنیم. مقدمه
چیه که
که همه چی تو قرآن
که آقا نظر برای این حرف ها و این احکام حاکم و حکومت نیازه.
نه اون استدلال دیگه بود. یه استدلال دیگه بودش که آقا شما مقاصدی داریم، مقاصدم باید به حتما حکومتی براش بشه. یه مسئله دیگه اهمال امت بود، یه مسئله دیگه الان اینجا استدلال کردیم. چی بود؟
هیچ چیزی نیست که مقدمه اول هر آنچه مورد نیاز است در قرآن و سنت آمده، مقدمه دوم روایات مطلق در مورد ضرورت نیاز به قول الامر، ولی امام مطلق هست. شما میگه به همین یکی کافیه قول الامر. چرا این؟ خب این به اطلاق خودش باقیست. ما در زمان کنونی هم نیاز به یک قول الامر داریم که جلوی این اختلافات رو بگیره، جلوی اندراس سنت و مذهب هم بگیره. و نقطه جالب اینا حکومت هم راه انداختی برای اینا رو انداختی، هم برای چیز دیگه رو انداختی. درست؟ من میخوام این کارا رو بکنم. حالا این استدلال دیگه است که زمین ساز این استدلال بالایی، چون علمدار شما ببینید بالایی چه ربطی به این داره. این روایت مطلق است، به اطلاقش اینو اثبات میکنه. چرا رفتی سراغ روایت قبلی؟ از ما چرا اون بحثه؟ هیچ چیزی نیست که ما نیاز داشته باشیم کتاب و سنت.
اینا
آیا دیگه اون طرف مقابل میگه آقا من اطلاق این اصلا کلا انصراف داره، به این صریح میاد میگه این انصراف داره، به اطلاقش هم میشه حدس زد. خب میگه آقا در مورد این میگه اصلا روایت نداریم، هیچ اشکالی هم نداره روایت نشون. چرا؟ چون دین متکفل این نیست که تکلیف همه چیز معلوم کرده باشه. میگه خب خلاصه تکلیف اون روایت رو تو معلوم کن، تو اگه بنده روایتی، اون روایتی که میگه همه چیزو گفتیم چیه؟ آره بعد حداقل این کارو بکنی که نمیکنن. چون شما جزء معدود آره دیگه جزء معدود اموریه که مولای درکش نمیره. حد اکثر بتونم بگن هر چیزی که محتاج به اونن. مثلا اینا میان چیکار میکنن؟ میان میگن آقا شما نیاز به خیلی چیزا داریم، فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست، چن، اینا رو خود بشریت میتونه، نیاز اساسی بشریت نیست. خب سوال اینه حکومت جز نیازهای اساسی یا جز نیازهای آشوب؟ میگه خود مردم میتونن حکومت کنن. پس بنابراین اگه این استدلال شما قبول بکنی، اصل امامت هم زیر سوال میره، اصل حکومت کردن نبی اکرم زیر سوال. اصلا کلا اینا چرا اومدن حکومت کردن؟ تازه اگه مخصوصا نگاه منفی داشته باشی به اینکه حکومت تأثیر منفی میذاره روی دینداری و امر دین امر قدسیه و غیره و غیره، اینا همه اشکال به انبیاء الهیه، اشکال حضرت سلیمان و حضرت همه اینایی که بالاخره درگیر سیاسی شدن، درگیر مسائل سیاسی شدن دیگه.
اونجا میگم معصوم بوده که خطا نکرده.
خب همین تو اون توجیه کن دیگه، توضیح بده.
خطا میکنی بخوای بیای
دین؟ آها نه 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 نه
خرابش.
نه اصلا کلا اینا حرفشون عمدتاً اینه که ورود دین در عرصه اداره سیاست، حالا اون آدم معصوم بالای پایین دستش که حتما همه معصوم نیستن، با دوباره یه والی میذاره که معصوم نیست و والی هم میذاره گند حسابی.
تفسیر
اول دیگه شما نگاه کن، حضرت سلیمانی حکومت داشته، یه دونه حضرت موسی حکومت داشته، یه حضرت رسولی حکومت داشته، یه امیر المؤمنین. داوود بوده، طالوت بوده، جنگ می‌کنه، او زیاده دیگه. امام حسن مشتبه بوده، امام حسین هم میره به جنگ، یکی چیه بقیه‌شون هم همه‌شون مشکل کشه.
حکومت حساب نمی‌شه که امام حسین باشه. امام حسین چه جور حکومت حساب می‌کنه؟ شما هم یه دعوا جدی شما دارید تو این فضا با این فضای توبه، یا امام صادق هم داره دعوای حاد سیاسی داره.
میگم آقا شما در مورد همون پیامبر اکرم ایش توضیح بدید بس. من میگم آقا همین یکی رو میگم آقا اینا خلافه، همین تخصیصه رو باید توضیح داد دیگه. خلافه، خلاف داره کاری میکنه که عملا تأثیر منفی میذاره روی مشرب، روی گرایشات دینی اجتماعی. اینجور استدلال که معمولا توی حوزه خریدار نداره، یعنی امروز توی فضای حوزوی نمیگن ورود در عرصه حکومت داری تاثیرگذاری منفی داره. اینا رو در حرفی که عده دیگه دارن سر زبونه فقهای ما میذارن، بعضی از فقها نه، بعضی از اساقر طلبه، ولی اونا که معمولا اهل علم حرفشون چیز دیگه است. اهل علم حرفشون اینه که آقا جون قیام جایز است، وارد حکومت داری هم شدین نقد دارم به شیوه حکومت داری، که ما هم نقد داریم. کی گفت اصلا این آدم رو بذاریم؟ یکی دیگر رو باید بذاریم. اون آقا طرفدار ولایت فقیه بود، دعوای سر این بود که آقای خامنه‌ای ولی فقیه بشه یا من. خب اما یه مسئله اساسی الکلام فی شخص الوالیه. چرا شما بعد از این که میگی حکومت اسلامی یه راست میگی والی؟ اینو ما تو درس هم توضیح دادیم. یک توضیح بده.
شخص هم دیگه
برای دو تا بحث شما با هم دیگه یه جوری بیان کردی که عملا نقض عقد هم شکل گرفت. یا کنید دو تا دعوامون داریم. یک، ما یه نظریه امامت داریم تو بحث قبلی، این از بحث قبلی استنباط شد. ما یه نظریه امامت داریم، نظریه امامت هم مثلا کار به مسلمون بودن و نبودن نداره، چه برسه به کار به شیعه بودن و نبودن. آقا ما نیاز به یه حکومتی داریم چه یک دو سه چهار این پنج تا کارو بکنه. نه، این نظریه امامت نیست. نظریه امامت یک نظریه است در مقابل همه نظریات موجود در دانش سیاست و نظریات موجود در دنیای جهان اسلام. شیعه ها اصلا معروف به این بودن، همین الان حکومت و دولت در اسلام نمتون برید کتابشو بخونید، از جریان مختلف سعی کرده همه نظریه پردازه از صدر اسلام تا الان در حوزه سیاست جمع بکنه. حکومت و دولت در اسلام همه رو جمع کرده، تقریبا اکثر نظری پردازه رو آورده. خب شما اونجا که نگاه میکنیم میگه آقا جون تقریبا اکثر این آقایون ورود توی این حوزه داشتن، اما شیعه اونجا جداست، یه نظریه دیگه ای داره و اون نظریه امروز هم مقابل همه جای دنیاست. یه وقت هست شما میگید که ما اهل حل و عقل رو میاریم بذاریم، مثلا اینا محور اصلی شکل دادن بیش سفیده و بزرگان، یه بزرگان اینا به جنبندی که برسن حکومت شکلش معلوم میشه. به عبارت دیگه برگرفته از یک نوع نگرش قبیله‌ایه که یه بزرگان میسید اینا باید با هم به تفاهم برسن تا یه حاکمیت گسترده ای رو بتونن شکل بدن توی یه منطقه، که اینجا بالاخره منافع متضارب و توافق‌های شکل گرفته بین اینها سازنده اون ساختار حاکمیت. یه وقت هست میگه آه نه اصلا کلا این عقد اجتماعی این شکلی شکل نمیگیره، شما باید برید سراغ نخبگان، باید در نهایت خودشون عرضه بکنن به افکار عمومی، مردم رأی بدن و رقابت اینها باید توی ارضاء نظریات اون توده مردم، مردم بیان شما رو انتخاب بکنن شما. لذا سیستم اینجوری میتونه اصلاح بشه، بهترین عادلانه ترین. یه عده میگن آقا جون اصلا این حرفا نیست، یه طبقه داریم اسم طبقه کارگر، اینا مستضعفین عالمن، اینا باید قیام بکنن در نهایت طبقه توافق بین خود اینها حاکمیت معلوم بشه. چرا؟ چون اون ساختار دیگه ای که شما داری میگی هرچند که رأی گیری توش هست در نهایت چون اونا پول دارن از این ساختار استفاده میکنن به نفع خودشون. نه، ما وارد ماهیت اون طبقه حاکم هم میشیم، فقط به ساختار کار نداریم. ماهیت طبقه حاکم باید یک طبقه دیگه باشه، اینا رو بزنیم کنار، یه طبقه کارگر داریم اساسا اینا تولید کننده از دنیای اقتصادن، اونو اینا کار میکنن، یقه سفیدا نه یقه آبیا، اینا باید بلندشن برن، حاکمیت رو باید بدیم به اینا، بین خودشون توافق میکنن دیگه، یه جوری حکومت به دست میارن. بالاخره اونجا یه سری نخبگانی وجود دارن که به طور طبیعی میان بالا، حزب که تعیین کننده است. خب شما ممکنه بگید آقا همه این نظریات کشکه، آخر آخر مسئله اصلی حاکمیت اون آدمیه که بالا سر کاره، فقط و فقط اینجوری مشکل حل میشه. ذهنیت شیعه کلا اینطوریه، بگذاریم بگید که ذهنیت جهان اسلام هم اینطوریه، یعنی این بگذاریم بگید که ذهنیت کل دنیا هم اینطوریه. آخر میخواد یه قهرمانی بیاد مشکل میگه آقا این سیستم ایالات متحده فاسده کذا و کذا، یه دفعه یه آره نه یه قهرمان میاد کل اینجا رو دیگه آباد میکنه بهش میشه. آدمی زد اینجوری فکر میکنه. حالا یه دمی یعنی پوپولیستیه چیه فلانه همانه حالا هرچی که هست، اون جایی هم که شما وارد رقابت انتخاباتی میشید، طرف عملا میخواد خودش رو رئیس جمهور بدونه که مامان یه قهرمان میخواد بیاد همین مشکلات رو حل بکنه و یه سری مشکلات دیگه پدید آوردن براش، اینا رو میخواد یکی یکی پشت سر بذاره، یه جامعه کذا بسازه. یک ذهنیت فطری انسانیه که یک انسان در محور قرار میگیره و اینه که ضامن بقیه اموره. ساختار و سیستم مشکل رو حل نمیکنه. امروز دیگه یه زمانی ما اگه این حرف رو میزدیم همه میخندیدن به ما، ولی ساختار از ساختار از سیستمه. هر آدمی است وقتی سیستم خوب باشه هر آدمی رو بذاری بالا این سیستم، سیستم که درست کار میکنه. به ذهنیت این بود، مخصوصا یه دوره ای که سیستم نگرش سیستمی و اینا خیلی حتی تو فضای طلبگی هم جذاب بود. سیستم که انا یه پدیده ایه که مثل ماشینه، بعد اصلا آدم ها مهم نیست که حالا کی این پیچره ای که باید صفر کنه، آدم باشه یا آدم آهنی، که حکومت این شکلیه. در این حال اینطور نیست که ساختار مهم نباشه. ما میرسیم بعد اصلا ما بحثمون اساسا سر ساختاره، یعنی ما بعد از اینکه اینا حل کردیم یه آدم گذاشتیم بالا، بعد میخوام بریم سراغ ساختار ببینیم آقا شما نظام اقتصادی چجوری میخوای بنا بکنی، بر چه اساسی میخوای این نظام رو ببری جلو. اما مسئله اینه آقا توی این تعادل بین عامل و ساختار، نظریات متأخر، یعنی بعد از نظریات اوایل که چپا میومدن و ساختار رو مهمتر میدونستن، و الان دیگه تقریبا میشه گفت یک اجماع نسبی بین همه تحلیلگران و حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسان اینکه عامل اصل کاره، ولی عاملی که داره رو ساختار تاثیر بیشتر میذاره، ولی عاملی که اثرگذاری ساختاری داره، یعنی ساختار هم هست ولی عوامل هم که اساسا نگهدارنده ساختارن، توسعه دهنده ساختارن، شکل دهنده به این ساختارن و حاکم کننده اینا. ممکنه یه عاملی در جایگاه ویژه نقش یا ویژه اینا نقش کلمه نقش خیلی مهم، نقش ویژه نداشته باشن، یه امام باشن اما یه گوشه نمیتونه تاثیر بده، بعد تو اون جایگاه قرار بگیره. و آدمای دیگه که میان این وسط دوباره باز آدما مهمن. یعنی شما تو نگرشتون نسبت به ظهور حضرت ولی از دوباره میگین 1313 آدم بس تربیتی. چرا تو نگرش شما اینقدر جدیه؟ چون در نهایت شما یه جامعه یه سری نخبه نیاز داری، یه سری آدم نخبه نیازه. یه بحث نظام آموزشی کل جامعه رو هدایت فرهنگی بکنم، این بحث فرهنگی رو بذاریم کنارا، مثلا تربیت دارم میگم. تربیت معمولا روی نقاط خاصی متمرکز میشه، چون میگه آخرش این ساختار بنده به چند تا آدمه، این چند تا آدم رو نداشته باشی همینه وضعت. خب نظریه امامت اولا یه اصل مسلم داره که پشت صحنه این نظریه است، و اون این که اون فرد خیلی اساسا همه حرفش از فرد از اون فرد شروع میکنه، به اونجا خزم نمی کنه ها. این فرد بر اساس موازینی باید عمل بکنه، قواعدی باید داشته باشه، آدمایی رو به صورت خاصی باید بگماره، نوع تعاملش با جامعه باید به گونه خاصی باشه. استدلال
ساختار شد اندازه امام شد. شما خواستید در واقع ساختار
یک کمتر ارزش
داره، ولی خب امام
بیاد که
ساختارهای درست نتونه
بچینه
و نباشه
باشه،
هم
مثلا امامی که نتونه ساختار درست بچینه که به درد نمیخوره. امام آوریم که این کارو بکنه،
اگر بیرون نگاه بکنید اسلام هم ساختار درست باشه هم شرایط امام رو معین کرده باشه.
ساختار میشه چی؟ همون قواعد چی میشه؟ قانون. امام ما به خاطر همین گفتیم حکومت اسلامی حکومت قانونیه، یعنی حکومت بر اساس در نهایت میخواد یک ساختار اقامه بکنه، اما اقامه کننده این ساختار کیه؟ سوال هست. ساختار خود به خود مگه پدید میاد؟ خود همون قبلی هم اولین چیزی که باید جواب بده اینکه این ساختار کی درست کرده؟ نه، پدید آمده به مورد در به صورت عقل جمعی بین الاذهانی بین با یک هویت جمعی همگرا شما یه تونستی ساختار رو پدید بیاری. اینا همه حرفه، اصلا هم چیزی نیست. اون چیزی که مهمه اینه که در نهایت یک محور اساسی داره، یک ولی داره اون جریان. اولا شما جریان شناسان اگه نگاه بکنید یک جریانی باید پدید بیاد که بیاد این پرچم رو بلند کنه. اون پرچم دست کیه؟ کی داره اینو بلند میکنه؟ بنابراین ما ساختار نمیخوام نفی بکنیم، مثلا اینه که ساختار دقیقا اون چیزی که حالا امام اومد روی کار میخواد چیکار بکنه؟ اقامه بکنه. چی رو؟ شریعت رو. شریعت چیه؟ اون ساختاری که باید توی امت پیاده بشه، اون ساختی که باید به امت بده. این ساخت صرفا هم نوع مناسبات نیست، صورت نهایی که باید به امت داده بشه رو امام باید شکل بده و میشه شریعت.
پریروز گفتیم که فرد باشه، جمع باشه یا قانون باشه. درسته قانون همون ساختار است،
بله.
بعد ما گفتیم اسلام میگه قانون باید باشه، درسته؟
بله.
حالا داریم میگیم امام، درسته امام باید بیاد قانون رو اجرا، ولی باز هم اگر حضورش رو میتونیم باید ارجحیت با منصب ملتاکه نبریم.
نه آخرش شما نگاه کنید، ممکنه توی یه ساختاری ما که داری در موردش صحبت میکنید بلافاصله بری خب بری سراغ مناسبات، میگه آقا اساسا توی ساختار مناسبات و روابط مهمه، این جایگاه یه مناسباتی داره، اساسا این جایگاه با مناسباتش معلوم میشه، ولی ممکنه بگی نه آقا قبل از این مناسبات خود اون آدمی که اونجا قرار میگیره ویژگی های اون آدم اهمه از اون مناسباتی که شکل میگیره، اون آدمه برای من اصل کاره، یعنی هر اتفاقی توی این نظام جمهوری اسلامی رو میفته همش بنده به یه آدم، واقعا الان اینطوریه دیگه.
باشه دیگه ما دیگه نباید تنکی میکردیم.
اگه آقای هاشمی عدل و افقه بود، عدل و افقه امت، در حال حاضر آقای هاشمی بود قطعا باید
تنکی. به نظر فقها بود ولی در واقع
نه واقع مسئله سر اینه دیگه، شما داری تکلیف خودتو میپرسی دیگه، شما استنباطت چه؟ اگه خودت مشاهدی برداشت خودت، اگه خودت مشاهد نیستی برداشتی که اون افرادی که بهشون اعتماد داری رفتی انتخابش کردی رفته تو مجلس خبرگان، اونا مشخص میکنن آقا این آدم افقه و عدل امته، افقه و عدل و گذشته دیگه تمومه دیگه، آقا خطا کرده چیکار کنم از این بهتر دیگه نمیشد. حالا میان سراغ نظریه امامت، نظریه امامت اصلا حرفش همینه، اصلا ما دعوام سر اینه که چرا علی چرا عمر چرا علیه چرا عمره، دعوام ما سر اینه که چرا مثلا حسن و حسین و غیره است، اصلا ما دعوامون این نیست، ما حرفمون اینه عدل امت و اعلم امت رو گذشتی یا نذاشتی، همه تو نظام دارین عدل امت و افقه امت اینه. حالا این عدل تهش به کجا ختم میشه؟ تهش میشه یعنی شما نمودار عدالت رو بکشید ته اگه نداره، ته نمودار عدالت میشه اسمت، ته نمودار علم میشه دوباره اسمت، اسمت میشه قله همه اینا، ولی مسئله سر این اسمت بذار کنار، مسئله اصلی چی بود؟ نظریه شما میگه آقا جون شما شخصیت والی که میذارید در رأس امر، اگر که این آدم عدل افقه نباشه این حکومت مشروع نیست، تو ایالات متحده مخواد بشه، تو اروپا مخواد بشه. حالا شما این نظریتو میتونی دعوا کنی سرش، شما میتونی بگی آقا جون آقا ساختار هر چی باشه اون آدم یه بالا سر کاره اونو که تعیین کننده اساسی دیکتاتور سالم
نمیشه،
مثلا مسئله بعد از این میرسه به این که این آدم افقه یعنی چی؟ یعنی بر اساس موازین اسلامی میخواد عمل کنه، عدله یعنی که واقعا میخواد همین موازین رو پیاده کنه، اصلا دیکتاتوری یک مسئله میله، میل اصلا این مسئله نداره، همون اول زیرا به میل ما زدیم آقا من اینجوری میپسندم برو کنار، اصلا یه قانونی وجود داره، این قانون هم اصلا میل من و تو و یک جمع خاص نیست، یه قانون الهیه، عادل بودن این آدم هم به میزان قدرتش در پیاده سازی این قانون، حالا این دوتا رو الان توضیح میدیم. خب
قوایت رو بذاریم پیاده سازی یا حاکمیت قانون، از حاکمیت قانون رو خواهیم برسیم که منطق استقل حاکمیت قانون مقصد ولیه، بعد مقصد ولیه این ارتباطی که چجوری الان مقصد ولیه دستگاه که هیچ حرف تعلق نزد
نه دیگه،
فقط این رو بعد دارم گفتیم که ما حاکمیت قانون باشه مستقل من این رو ولی داریم صحبت نکنم نیم اتصالت بحث اون کجاست؟
اتصال که منطقیه.
هیچ حرفی نزد.
آره.
مرکز استقل دستگاهش رو گذاشت ولی حالا بگیم هم خواهیم ایسا رو ولی بحث کنیم.
اتصال واضحه به خاطر اینکه ایشون میگه حالا ما میخوایم این قانون پیاده بشه دیگه، این شریعت نمیام من توضیح بدم در مورد جزئیات این نظام شریعت، به طور طبیعی اولی سوال اینه کی میخواد این نظام پیاده بکنه؟ حکومت که خب یه حرف کلیه، کی در نهایت؟ اون افرادی که میخوان، انسانهایی که میخوان بیان این حکومت اینو پیاده بکنن سوال عادیه. میخوام بگم اگر که کاملا طبیعی و فطری به این مسئله فکر کنی میرسی به همین روند استدلال، یعنی ساختارگرایی یک برساخت ذهنیه، تو نگاه اول شما خیلی راحت میرسی به این که آقا خب اینو باید اقامه بشه دیگه، کی حالا اقامهش کنه؟
این ذهنیت شیعی ما یا
نه اونا هم بلا فاصله بگیم خب میگم آقا عدالت باید پیاده بشه دیگه، درسته؟ خب حالا یه دهی برن عدالت پیاده کنن دیگه،
حسابدار اونقدر میاد یه ساختار بزرگ شده میشه اون مجبور میشه رو بیاره میگه افتادگی رو فشار میاره
با شفافیت
نه کی فشار رو میاره؟ کی افکار عمومی رو؟ مردم کیه؟ شما بر رسانه داشتی، رسانه پول میخواد تو فاکس نیوز؟ آقا پرونده رو کی میخواد؟ شما که دنبال نون آب خودتی، من و شما که دنبال زندگی خودمونیم، یک نفر میره یه پرونده برای آقا درست مونه، پرونده درست کردن خودش یک تشکیلات میخواد، بعدش رسانه پروپاگاندا کردن و دعوا رو انداختن و فشار آوردن هم خودش بازه تشکیلات میخواد، کلی پول باید بده این من اون من رسانه بزده کلیپ بزده موضوعی بکنه تا بتونه فشار بیاره. پس اصلا کلا مردم الان حداقل میخوام بگم ما بله بین عوام این کلمه مردم بیان اینا که، ولی بین اون کسایی که متخصصین عالم سیاست هم همه میدونن که شعاره، همه میدونن که آقا جون یه عده صاحب پول و سرمایه ان، اینها هم که تعیین میکنن اون مردم چجوری فکر کنن، اونا هم که تعیین میکنن فشار رو. آقا مردم بیان فشار رو. اینا از زمان دوم خوردن این حرفا رو میزنن، الان دیگه خودشون هم این حرفا رو نمیزنن. خب چون الان اینقدر که متن ترجمه شده، اینقدر حرف اومده توی دانشگاه علوم سیاسی خود ما خود اینا، که دیگه الان کسی باور نمیکنه. آقا رسانه خب باشه اشکال نداره، افکار عمومی رسانه، ما هم اون زمان بود که رسانه نداشتیم، الان سپاه پول ریخته تا دلت بخواد ما هم رسانه داریم، تو فحش میدی ما هم فحش میدیم، حالا برو جلو ببینیم کی میتونه حل بکنه. پول دیگه، پول تعیین کننده است، کلیپ میسازی چی میسازی. مسئله اصلی اینه در نهایت یک کسی باید بیاد اقامه بکنه. حتی اونا چرا دوباره میگن خب آقا، اونا بیشتر سوال میونه سنی که چه مدلی حاکم رو معلوم کنی، یعنی در نهایت مسئله بعدی چیه؟ شخص حاکمه. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدن که چه کسی و با چه ویژگی هایی باید حاکم باشه، ببینید چه مدلی این حاکم رو معلوم بکنه. آره
چه مدلی یا چه کسی؟
آره شما در مورد چه مدلیش هم بحث می‌کنید، در مورد چه کسی هم بحث می‌کنید.
ذهنیت شیعی ما فقط اینه که چه کسی، ولی ذهنیت اعضای دنیا غیر غربی اینه که چه مدلی.
نه همونا موقعی که میگن چه، همونا هم موقعی که میگن چه مدلی، دوباره میگن چه کسی این مدلی بیاد. یه حدود و قوانین هم بله، یه عده میگن هر کسی، هیچ جای دنیا نیست که هر کسی رو، میگن بالاخره یه حد نصابی داشته باشه. ولی بعد از این مسئله هست که این آدم رو چجوری مشخص بکنن. ما الان فعلا دعوام سر این که چه مدلی نیست، دعوامون الان سر چیه؟
چه شد؟
بخونید
بالا نامه نشته که شاید این به جهت ذهن بسیج ماست که صرفاً شخص حاکم را میبینیم و به جهت نداشتن حکومت فکر نکردیم و توان درک عمیق و ساختار را نداشتیم. امروز که اتفاقا خیلی روشن از شخص باری کار چندانی از دستش برنمیاد اگر سازوکارها و روابط ساختار و روابط و ساختار درست چیده نشده باشه. این چیزی که امروز همه چیز را در جمهوری اسلامی دایورت میکنند رو رهبری به جهت این نحوه تعریف اثبات حاکمیت است که کاملا فردی است و نمیتواند نظام را ولایت تعریف کند. بین نظریه برای تغییر قانون اساسی ما یک فاصله بزرگی هست که معلوم نیست ما با چه تئوری آن را پر کردیم. بس این نیست که حاکمیت شخص والی مهم نیست، سخن این است که کافی نیست. وقتی بقیه امور را در نظریه نمی آوریم کار ضعیف.
حرف درستیه، ما بعد در نهایت باید نظریه‌مون رو نشون بدیم که آقا ما آخرش میخوایم قانون حاکم بشه. حالا جناب ولی فقیه چه مدلی باید اول چجوری معلوم بشه، بعدش چه مدلی حکومت بکنه. و اصل عرض ما هم همین بود که آقا اکثر دعواهای حکومت اسلامی به همین نقطه، آقا فرد ولی کی باشه تمام دیگه، درس ولایت فقیه تمام میشه. ما تازه می‌خواستیم از همین نقطه تمام شروع بکنیم که البته یه چند جور جلسه با دوباره رفتیم تو مقدماتی که همه میگن، چون این بحثم یه بار مرور نشه ما نمی‌رسیم به اصل مطلب. ولی در نهایت این مسئله مهمه، آقا با ولی باید شروع بکنیم، اما به ولی خط نمیشه. این فهمش درستیه. اگه ما فقط بخوام با ولی شروع بکنیم، به ولی هم ختمش بکنیم، میشه مثل همین چیزایی که شده فهم کنیم یه آدم معلوم کردیم دیگه، تمامه دیگه، بقیه چیزا رو مهمل بذاریم. آقا مهمل بذاری آخرش این شد یا نشد؟ سوال اصلی اینه که شما تونستی اقامه شریعت بکنی یا نه. این ولی چه مدلی میتونه اقامه شریعت بکنه و با چه قواعدی؟ خب یه بحث اساسی که پس حضرت امام مطرح میکنه میاد، اون ادلهی که میاد روی حوزه ولایت میگه آقا ادله ولایت و امامت رو اینجا میگه، تو بعض قبلی میتونست بگه آقا، اما اینجا میگه، میگه ادله امامت و ولایت چی میشن؟ دو دسته میشن. یه عده ادله امامت و ولایت که میره روی ولایت کلیه، نه همه میرن رو شخص، یه عده که میرن روی ولایت کلیه، یه عده که میرن روی ولایت به معنای خلافت بیرونی. این خلافت در حیات اجتماعی که میشه رئاست، بله، بیا این محل بحث ماست، روایاتی که مربوط به اینه رو بردار بیا، وگرنه اون یکی دیگه این که میگه ولا الغیت و حبل ها علا غاربه ها و اینا، ولا تکمیل رو که ازت نمیتونه این کار رو باش بکنم، اون بلتر باید سر جاش داشته باشن. حالا بعد از این دو ویژگی اساسی رو میاره در مورد تو نظریه امامت فرق میشه که آقا این دوتا خیلی تاثیرگذار دوستان حتی تو تعریف ساختار. یک مسئله علم، دو عدالت. اینا از چی در میانید؟ شما از کجا در میانید؟ قانون، قانون الهی، قانون میشه قانون الهی، درسته؟ قانون الهی باید اجرا بشه، مجری باید چی باشه؟ علم به قانون داشته باشه. عدالت هم چیه؟ قدرت اقامه قانون.
عدالت رو اینجوری نمی‌فهمم دیگه.
آره توضیح میدم. خب؟
عدالت
درسته؟ آره دیگه، یه مقدار اعم از اون تصویر اولیه‌ای که ما داریم از عدالت. عدالت تو تصویر اولیه میگه ما یه آدم، آدم
نفسش
آدم با تقوایی. گناهان
دقت کنید.
یه عنوان عدالت زیدش مثلا با تقوا بودن. طرف با تقواست، آدم با تقواییه به این، ولی مسئله آدم عادل مصابی آدم با تقواست به نظر شما فنانی با تقواست؟ نه به معنی دقیق کلمه هر چی رو خوب ببری تو مغزش همه چی در توش در میاد. فعلا داریم در مورد اصطلاح عرفی صحبت میکنه. تقوا معلوم معنیشه، عدالت هم معنیش معلوم. یه آدم ممکنه با تقوا باشه، خیلی آدم با تقویه، ولی دعوای دو نفر رو ببر پیشش اگه تونست عدالت رعایت بکنه یا نه. آدم با تقوا میگه آقا جون بریم از خودم گذشتم تو زندگی شخصی خودش، ولی بین دو نفری که دعوا میشه میتونه عدالت رعایت کنه، میتونه یک جوری نسبت بگیره که مشکل رو پدید نیاره. شما خیلی وقتا با گذشته خودت داری مشکلاتی رو بعدین میری تو تعاملات اجتماعی، یا آدم مثلا نه بعد ازش بگذری، محکم بعد مقابلش وایسی بزنی تو دهنش.
الان عدالت چیه؟
خب حالا وایسی من میخوام بگم یه اصطلاح و یه فهم عرفی شما دارید از این
فهم فقهی. آخه هر وقت به اینجا رسیده گفتم آدم کسی که گناه کبیره نکنه و در گناه صغیره اصرار
نشه. نه، این حد نصاب اولیه عدالته. شما وقتی وارد بحث عدالت میشین یه عنوان عام شامل واقعا. و این که اصلا چرا فقهای ما این عنوان عام شامل رو میگیرن تو دستشون خودش سوال جدیه. اما دقت کنید ما از مبدا استدلال رو شروع کنیم. مبدا استدلالش رو قانون الهی، قانون الهی مجری میخواد، مجری هم باید بدونه، هم باید بتونه. این دانایی، این توانایی دیگه. شما بخوای بشی میگه اصلا کلا توانایی، اصلا دانایی مون نیست، دانایی جزئی از توانایی آخرش. آقا مجری باید بتونه این کارو بکنه. اصلا
یه شرط دیگه داره که اضافه کنم
هم میخواد و هم میتونه دیگه. خواهشمند عدالت هست. عدالت هم میشه یه عنوان عام میشه. ببینید شما چرا نگفتیم این آدم غیرت داشته باشه، چرا نگفتیم این آدم شجاعت داشته باشه، چرا نگفتیم این آدم مدیر باشه، مدبر، همه معنادینی که آوردیم. نه، عدالت ها، عدالت یه واژه‌ایه که همه اینها رو خودش داره. میگه آقا صرفاً کنم به قول شما بتونه این کارو بکنه، کننده این کار باشه. میگه نه، بازم عدالت نشد. حتی کلمه توانایی هم دانایی علمه، ولی توانایی هم نمیتونه کل واژه عدالت رو برسونه. خیلی واژه پرمغزیه. میگه آدم عادل کسی که بتونه اقامه بکنه. مسئله اصلی اقامه عدله. اقامه عدل به معنی اقامه شریعت، به معنی اقامه قانون. و صلی الله علی محمد و آله.
عدل
ما رو وادار میکنه
که عدالت
اینطوری معنی میکنه. نه، میگن امام میگه عادلن فی الناس فی اجراء الاحکام. تعبیر از امام چیه؟ عادلن فی الناس فی اجراء الاحکام، یعنی مثلا اجراء شریعت.
معناش
نمیشه قدرت امام. آها، عادلن فی الناس. حالا با دقت نگاه بکنیم میبینیم. متن ببینیم.
بس
تون ادالت بس
قدرت
داره
بشه.
بس یعنی چی میگن؟
خودش
رو هم تنبیه کنه. ادالت قدرت امام نه، شما دوباره از دلیل شروع کنید. دلیل شد قانون، قانون الهی. قانون الهی بعد اقامه میشه دیگه. قدرت اینجا شما برای اقامه چی میخوایید؟ دانایی؟
درسته.
بعد به جای این واژه عدالت گذاشتیم. یعنی از استدلال نگاه، پس شما از استدلال میفهمی که این واژه مرادت از این واژه چی بود. حالا هر واژه گذاشتی، هر واژه گذاشتی باید اینو تأمین کنه. اگه اینو تأمین نگه شد، مثلا اینجا کلمه ادارت و منظور شد همون تقوا، از ادارت تقوا اراده کردی، این اخص در مدعاته.
با اون مدعا بزن قدرت
ها؟ قدرت شد، خواستن هم شد،
خیلی
چیز دیگه
شد. نه، توانایی
روزه قدرت میزنن. بصیرت هم
یا توانایی قدرت میخواد چه به ما میگه توانایی قدرت اون. حالا ادالت مثلا با قدرت این معنا شد قدرت فقط.
نه یا کنی
ادالت مثلا قدرت اقامه قدرت این ادالت مثلا با قدرت شد معناش.
نه نه گفتم ادالت عامه، ادالت قدرت رو داره، تقوا رو داره، اداره مدیر و مدبر بودن رو داره. خب آها، همه چی رو داره. یعنی شما صرفا وقتی میگی عدالت، همه محاسن عالم رو بردی توش. اینا به خاطر استقامت عقلیه دیگه. مساوی با
قدرت اقامه قانون نمیشه عدالت.
نه، یکیش قدرت اقامه قانون، یکیش یکی قدرت، یکیش فهمه، یکی توانمندی، مهارت چیه، تقوا، همه چی توشه.
پس مساوی، چون اول گفتید عدالت مساوی با قدرت اقامه قانون، پس این نمیشه.
نه، چیشه گفتم یا کنین آخرش این آدم قانون رو میتونه اقامه بکنه و میکنه. شما این آخرش رو به عبارت دیگه خروجی باید اقامه قانون اجرا احکام بشه، اقامه شریعت بشه. خروجی این آدم
خروجی اون باشه
آدمیه. شما میگی به تواند یه واژه دیگه به من بگو، خب یا هر واژه‌ای که شما میگی یا آخرش بعد این کارو بکنه. انسان کننده این کار، ایشون میگه کننده.
این
من هم گفتم، گفتم آقا جون اساسا همه اون عدالت رو به اون تشریعی که شما داری میدید توی اندیشه در نهایت شامل برای علم میشه، ولی علم رو تخصیص به ذکر میکنید، اختصاص به ذکر دادن اونم دلیل خاص داره دیگه.
دو